سلام بینندگان عزیز، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 13 می است و در برنامه آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه میکنیم. نخست به سرخطی موضوع ها توجه کنید. خانه ها را خالی کنید. دادگاه در دوشنبه در نسبت فرزندان دو چهره سیاسی و دولتی که به سالهای طولانی زندان محکوم شدند پرونده باز نموده است. مکافات برای خبرکشی در روسیه پیشنهاد دارند برای رسانیدن خبر در باره مهاجران غیرقانونی جایزه داده شود. و امریکا غالبان آزمون گرین کارد را اعلان کرد. رید و سنجش ها در این کشور داوطلبان تاجیک را کم نه ولی احتیاط کار نموده است.
خرسان میشن میبین میگن ما یکم بار گذاشتیم یا اصلا دمایی که ده بار میسپارن که یا زنبار جا میگذارن.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. در شهر دوشنبه تحقیق مرگ دو بیناکار ادامه دارد که روز 9 می از بینای بلند آشیانه افتاده جان دادند. خبرگزاری از پلوس امروز گفت که 4 بیناکار هنگام نصب تریزه در بینا واقع در محله بوفنده پایتخت به زمین افتادند. دو نفر دیگر که جراحت برداشتند در بیمارستان معالجه میگیرند. در کمیته حالت فوق العاده به از پلوس گفتند که 3 نفر آنها ساکنان شهر حصار و یک کارگر دیگر از نویه فرد دوشنبه بودند. هلاک شدگان 21 و 37 سال داشتند. در دوشنبه که ساختمان بناهای بلند آشیانه با سرعت ادامه دارد، رعایت نکردن معیارهای بخطری هنگام کار را یکی از سببهای اصلی هلاکت بناکاران می‌دانند. دادگاه نویه اسماعیلی سامونی علیه کامران کامل زاده فرزند احمدشاه کامل و شکرانه عطایی فرزند عبدالفیض عطایی پرونده مدنی باز کرده است. خبرنگار و دیپلماتی سابق توجیک اول امسال در یک پرونده پرجنجالی تلاش تبادلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. همکارم خیرومان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او در این باره صحبت داشتم و نخست پرسیدم که چرا دادگاه علیه فرزندان این دو رئیس سیاسی و دولتی پرونده باز نموده است.
طبق اطلاعی که یک منبع در دادگاه اسماعیل سامانی در دوشنبه در اختیار ما گذاشت، دادگاه علیه کامران کامیلزاده و شکران عطایی بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی پرونده باز کرده است. کمیته به دادگاه شکایت کرده است که این افراد مالکیت را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی کنند و خودسرانه از آن خود کردند. بر اساس شکایت کمیته اموال دولتی، فرزندان احمدشاه کامل و عبدالفیض عطایی باید خانه ها را خالی کنند تا آنها به اختیار دولت گذرند. احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و عبدالفیض عطایی در گذشته سرداری یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجی در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبدلات دولتی و خیانت به دولت یکی به 19 و دیگری به 17 سال زندان محکوم شدند. دادگاه مالکیت اینها را به فایده دولت مصادره کرده است، اما فرزندان آنها میگویند خانه هایی که زندگی میکنند مالکیت پدرشان نیست که باید مصادره شود.
خود شکرانه عطایی و یا کامران کامل‌زاده در برای دعوای کمیته اموال دولتی چیزی نگفتند که اساس دارد یا اینکه بی اساس است؟
هر دو با دلیل های امنیتی و یا ظاهراً از بیمی بدتر شدن احوالشان با رسانه ها صحبت نمی کنند، اما منابع ما می گویند که کامران کامل‌زاده خانه ای را که با زن و فرزندانش و زنی پدرش و فرزند در زندگی می کند از مادرش میراث گرفته است. طبق اطلاعی منبع ما در دادگاه، فرزند عطایی هم گفته است که این خانه را برای او پدرش نخریده است، خودی او سالها در سازمان های بین المللی کار کرده خانه را خریده است. اینها به دلیل اینکه دیگر سرپناهی برای زندگی ندارند. بعد قرار مصادره برای حفظ خانه ها و بازبینی این بخشی حکم به دادگاه مراجعه کردند و منتظر بررسی دادگاه می باشند. اما کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی دعوا کرده است که این خانه ها علاقه مالکیت دولتند و باید خالی کرده شوند. علاقه یک جلسه دادگاه روز 8 می برگزار شده است و جلسه دیگر روز 15 می بعد از 2 روز برگزار می شود و انتظار می رود دادگاه قرارش را صادر کند. هرچند جزئیات مرافعه اول را نداریم، اما دادرس در باره شیوه خریدن و چگونه میراث گرفتن خانه ها سوال کرده است.
همکارم خیرومان بقازاده بود که در باره باز شدن پرونده مدنی به ضد فرزندان دو چهره شناخته زندانی در تاجیکستان صحبت میکرد. رومیران با موضوعی دیگر وکیلان مردمی در روسیه پیشنهاد کردند با آنهایی که در باره قانون شکنی های مهاجران به مقامات خبر می دهند مکافات پولی داده شود. نامه‌ای را با این مضمون وکیلان حزبی آدمان نو به وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولسف ارسال کردند. به گفته وکیلان پاداش برای هوشیاری به آنهایی باید داده شود که در باره مهاجرانی که غیر قانونی کار و زندگی می کنند به مقامات انتظامی خبر می دهند. وکیلان همچنین پیشنهاد کردند که در صورت قبول قرار برای اخراج مهاجران از آنها تا 100 هزار روبل جریمه ستانیده شود. حالا مهاجران غیر قانونی را قبل از راندن از قلمرو روسیه از 2 تا 7 هزار روبل جریمه میکنند. به باور وکیلان پاداش برای اطلاعی درست درباره قانون شکنی ها اید شهروندان انگیزه خواهد شد که درباره حضور غیر قانونی مهاجران به مقامات حفظ حقوق فعالانه خبر دهند. سال گذشته از روسیه زیاده از 174 هزار مهاجر اخراج شده است که در 10 سال اخیر به سابقه دانسته می شود. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. ماجرای بدرفتاری و تحقیر نو سربازان قرغیز سبب شد که صودیر جابوров رئیس جمهور قرغیزستان وزیر حالتهای فوق‌العاده بابек اجیبеков را سخت تنبیه بدهد. روز 11 می در شبکه اجتماعی نوار پیدا شد که در آن یکی از افسران وزارت حالتهای فوق‌العاده در یک قسم نظامی نوسکران را تحقیر و با آنها بدرفتاری میکند. در نوار دیده می شود که افسر با دشنام های قبیح سربازان را مجبور می کند دست ها پس پشت و سرشان به زمین مدت طولانی بیستند. حادثه ماه فوریه رخ داده است، اما وزارت تنها روزی گذشته وقتی نوار در اینترنت نشر شد در باره رفتار افسر اصرار نظر کرد. وزیر با سربازان و والدین آنها واخورد. به گفته او مقامات تفتیشات را انجام دادند و افسران خودسری که سربازان را تحقیر کرده اند از مقام برکنار شدند. با وجود این دوستانی نظامی قرغیزستان پرونده جنایی باز کرده است. مقامات خبر دادند برای تحقیق حادثه نظامیانی که بدرفتاری دیدند با دوستانی حربی برده شدند. متارسولوری یا دیدفشینه در ارتش توجکستان هم مشکل کهنه است. سال گذشته چند سرباز سابق برای تحقیر نوسکران در قسم های حربی توجکستان به جوابگاری کشیده شدند. هر چند وقت خبرها در باره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. بنا به گفته حکومت توجکستان از سال 2019 تا سال 2021 با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیش از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. تقریبا 3000 شهروند توجکستان برنده گرین کارت و یا کارت سبز آمریکا در سال 2025 شدند که یکی از راه‌های اساسی و قانونی سفر به این کشور میباشد. نتیجه هفته گذشته در سامانه رسمی آزمون نشر گردید و کنون ساکنان به مرکزهای مخصوص رفته میخواهند بدانند که در روی خط هستند یا اینکه نه. این بار سنجش نامی داوطلبان اقامت در آمریکا در حال صورت میگیرد که در این کشور ریدها برای اخراج مهاجران غیرقانونی زیادتر شده است. چون این واسطه کجا توجه خوشمندان را تغییر داده است. علی شیر ظریفی و امیر ایسایف گزارش میدهند.
سفر علی شکروف ساکنی دوشنبه برنده آزمون گرین کارت یا کارت سبز آمریکا شده است. بعد شنیدن خوشخبر اکنون تلاش دارد به آمریکا رود. میگوید انتظار نداشت که غالب آزمون میشود.
یه هفته شده یک شنبه دیگه گذشتگی اتفاق شما گفتن گذشته گفته. اما آدمی که ما سپرده بودیم دکمنت همون چلیز آنلاین تلفن سپرده بودیم هوای ما واتساب دانویست که هم خیلی گذشته گفته
چند سال بود شما انتظاری همین لحظه بودیم؟
من یکم بار سپرده بودیم همین یکم سال راستیم
چندی از نزدیکان سفرعلی در امریکا هستند و او نیز میخواهد رفته در آنجا کار و زندگی کند. برخی ساکنان مستقلانه در وبسایت مخصوص میسنجند که از آزمون گذشتند یا نه. افراد با کمک چنین مرکزها این کار را انجام میدهند.
بله 4 می ساعت 9 بگونی جوابای گرین کارت برآمدند. اوجه الکه مود در واتساپ شبکه تلگرام جنویستان زنگ میزنند. ما توغرم اولم سنجش بردستیم دیدستیم تفتیشات کردستیم. خیلی خرسان میشه اکثرا بسیار گذشتگیان های ما از شرکتی ما گذشتگیان باید که باور میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبین میگن ما یکم بار گذشتیم یا وده اصلا مایی که ده بار میسپارن که یا زنبار وجه میگذارن.
بعضی داوطلبانی آزمونی گرین کارت گفتند از سنجش های اخیر مهاجرانی غیر قانونی در امریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاط کار نیست شدند.
و همین جتا خطا نروان میگن که اسم ده به پرابلم میشن.
اینترنت همین این سهرم دادیدون همین خیلی گفتیم مقصد این پریزه نفشده و خانون شوشتگی های و همین ده خیلی گفتیم خیلی میرم دکومنت ها رو سوز میکنیم به دکومنت نمی گردی خیلی خانونی بگردی با چیم ترسته گشتن خیلی آزاد بگردی سوز نیسته همین خیلی و همین خیلی کدیم آزاد میگردی خیلی اگر گزارم حالی.
بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیرقانونی بر راه ماند. در شهرهای گوناگون صدها عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر را بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از آمریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی مرکزها توجه خواهشمندان سفر به آمریکا را کم نکرده است.
نتیجه گیری کرده که برآمدگی این حالت ده مثال بسیار مرا مینویسند هم مینویسند که ما اکه که ما سپاریم اکه همین کادی ما را تفتیش کنیم.
امریکا برای مهاجران کشوری فرصت ها و جای کار و آینده خوبی ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند به این کشور برسند. دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به امریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. تا کنون آمار کلی شهروندان تاجیکستان در امریکا نشر نمی شود، ولی باور می رود که شماره آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد.
برنامه را ادامه می دهیم. سازمان حقوق بشر از افزایش موردهای غصب مالکیت اوکراینی های خبر می دهند که ضد اشغال قریم از طرف روسیه هستند. مثلا یکی از چنین خانواده ها وقتی فهمیدند که در خانه آنها آدمی نوشین و زندگی دارد، درک کردند که روسیه در غیب آنها مالکیتشان را مصادره نموده است. این یکی از صدها حالت است که اوکراینی های دارای خانه و زمین در قریم مجبور می شوند یا اینکه همه را با پول ناچیز فروشند و یا شهروندی روسیه را بگیرند تا مالکیت خود را حفظ نمایند. ادامه موضوع در گزارشی زرنگیز نوروشو.
سویتلانا کلیسنیچنکو تصور نمی کرد که کسی به خانه او کوچیده زندگی می کند تا زمانی که در کیف از یک همسایش نامه گرفت.
من همسایه شما ولودیا. خانه های شما فروخته شده است.
و یکی از صدها اوکراینی هایی است که خانه و زمینش را در قریم روسیه از خود کرده است. در خانه سویتلانا یک سرباز با خانواده‌اش زندگی دارد. آیلی کلیسنیچنکو کلیدهایشون را در خانه همسایه مونده ترک قریم کرده بودند.
در بینایی که ما زندگی میکردیم این هفتم خانه است که از خود کرده میشود. ظاهراً این یک کاری معمولی شده است.
سازمان حقوق بشر از افزایش موردهای غصب مالکیت خبر میدهند. اساساً اوکراینی های هدف قرار میگرفتند که ضد اشغال قریم از طرف روسیه هستند.
آنها یک رویخط دارند، رویخط شهروندان کشورهای غیر دوست. البته شهروندان اوکراین هم در آن هستند. اگر شما با تجاوز روسیه مقابلیت دارید و تحریم جاری کنید، پس شهروندان شما شهروند کشورهای غیر دوست دانسته می شوند. مالکیت چنین افراد مصادره می شود.
طبق قانون های روسیه و با قرار دادگاه اوکراینی های قریم دیگر مالک خانه های خود نیستند. خانه های آنها در مزایده فروخته می شوند.
در کوه بالاتر از قصر ورانسوف با منظره دریا خلاصه با پسندازی تمام اویله یک قطعه زیبای خریده بودیم.
یولیا ستشکو امید داشت فرزندانش در تعطیل در خانهشان در قریم استراحت خواهند کرد. ولی منصبدار محلی روسیه به او گفت که به این زمین حقوق ندارد. اوکراین مالکیت شهروندان خود را در قریم اعتراف میکند. دادگاه حقوق بشر اروپا مصادره مالکیت را غیر قانونی اعلان کرده است. مسکو قرار این دادگاه را قبول ندارد.
برنامه ما به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم.
پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ صبح 13 می به شهر ریاض عربستان سعودی رسید و این سفر دوم خارجی او در دوره دوم ریاست جمهوریش می باشد. سفر اولینش شرکت در مراسم دفن پاپ روم در واتیکان در ماه اپریل بود. در این سفر او با شاهزاده محمد بن سلمان واخورده در یک همایش سرمایه گذاری اشتراک خواهد کرد. انتظار می رود که روز چهارشنبه او به قطر می رود و پنجشنبه او را در امارات متحده عربی انتظار می باشند. ریترز می نویسد که موضوع مرکزی گفتگوها در این سفر نه جنگ در غزه یا برنامه هستی ایران، بلکه مناسبت های اقتصادی و تجارتی می شود. به این مقصد به عربستان سعودی صاحبکاران بانفوز از جمله رهبران شرکت های بلک راک و بلکستان رفتند. ثروتمندترین شخص سیاره ایلان ماسک که در ماموریت پرزیدنت ترامپ وظیفه رسمی دارد در این همایش اشتراک خواهد کرد. دیروز ترامپ ناگهان گفت که ممکن است در جریان سفر به منطقه در نقشش تغییرات وارد کند و روز پنجشنبه به ترکیه برود. وی افزود این سفر در صورتی میتواند برپا شود که آنجا مذاکرات مستقیم میان پرزیدنتان اوکراین و روسیه برای دستیابی به صلح برگزار شود. استیف ویتکوف تا حال چندین بار با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده است. پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ از مسکو و کیف طلب کرده است که مذاکرات مستقیم برپا کنند درباره اولتیماتوم یا شرطگذاری ترامپ به این دو کشوری در حال جنگ. در مصاحبه با بریزبارت نیوز فرستاد ویژه ترامپ استیف ویتکوف خبر داده است. ویتکوف درباره ترامپ گفت از نظر او اگر این مذاکره برپا نشود و هم در زودترین فرصت برپا نشود، ایالات متحده باید از این جریان خارج گردد و مهم نیست که این چه معناهایی خواهد داشت و دیگر دخیل نخواهد بود. افزود ما آماده هستیم میانجی باشیم. این جنگ ما نیست. ما این جنگ را شروع نکردیم، ولی ما میخواهیم که برای ختم آن مساعدت کنیم، گفت فرستاده ترامپ. ویتکوف اینچنین افزود که جنگ در اوکراین بی معنی است و نباید شروع می شد. او آنچنین گفت ملاقات پرزیدنتان روسیه و اوکراین می تواند در فرصتی نزدیک برپا شود. این مصاحبه هفته گذشته ثبت شده است. دیروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از اوکراین طلب کرد که در استانبول ملاقات مستقیم برپا شود و زلنسکی هم وعده داد که شخصا آمده با پوتین ملاقات می کند. در روسیه میخواهند برای آنهایی که از قانون شکنی های مهاجران و یا مهاجران غیر قانونی خبر میدن مکافات پولی داده شود. پیشنهاد در این زمینه را وکیلان حزب آدمان نو به وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولتسف ارسال کردند. مؤلفان تشبث توضیح دادند که سخن آید معلومات درباره افرادی می رود که برای بودوباش قانونی در روسیه باید ثبت نام و اجازت نامه کاری یا خود پتنت نداشته باشند. وکیلان همچنین پیشنهاد کردند که در صورت قبول قرار درباره اخراج ماموری مهاجران جریمه تا 100 هزار روبل تعیین گردد. فعلا مبلغ جریمه از 2 تا 7 هزار روبل روسی را تشکیل می دهد. وکیلان می گویند نصف درآمد از جریمه 100 هزار روبل و مصادره اموال باید به شهروندانی داده شود که مراجعتش به وزارت کار داخلی برای بازداشت و اخراج مهاجر غیرقانونی اساس شده است. با باوری وکیلان موجودیت مکافات های مادی برای شهروندان انگیزه خواهد شد که درباره حضور غیرقانونی مهاجران به مقامات حفظ حقوق فعالانه خبر دهند. مقامات در ایالات متحده آمریکا پناهندگانی را که از رژیم طالبان در افغانستان فرار کردند از حمایت موقتی محروم و به آنها پیشنهاد کردند که بدون تهدید به زندگیشان به وطنشان برگردند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز 12 می اعلان کرد که شهروندان افغانستان را که در خاک این کشور با مقام حمایت موقتی به سر میبرند از این امتیاز محروم میکنند. کریستی نایم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت ما شرایط را در افغانستان با شریکان بین اداروی امان بررسی کردیم و این شرایط به طلبات گرفتن مقام حمایه موقتی موافقت نمی کند. وی گفت در افغانستان وضع امنیتی بهبود یافته است و وضع اقتصادی معتدل شده است. با همین دلیل مقامات ایالات متحده حضور منبعی افغانستانی ها را در خاک این کشور بی دلیل می شمارند و آنها می توانند بدون تهدید به جانشان به وطن برگردند. غیر از این در وزارت گفتند که نسبت بعضی دارندگان مقام حمایه موقتی از روی ماده قلابی و تهدید به امنیت ملی تفتیش به راه مانده شده است. این چیز به منفعت برقراری نظام مهاجرت آمریکا می باشد، گفته است وزارت. نایم افزود که مهلت مقام حمایت موقتی برای شهروندان افغانستان روز 20 می به انجام می رسد. مقررات مقام حمایت موقتی سال 2022 یک سال بعدی در افغانستان سر قدرت برگشتن طالبان جاری شد. این مقام به فراریان افغانستان اجازه میداد که موقتا در خاک ایالات متحده آمریکا مانده کار کنند و به وطن استرداد نشوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز 13 می به عربستان سعودی رسید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در این سفر دونالد ترامپ با شاهزاده محمد بن سلمان واخورده در یک همایش سرمایه‌گذاری اشتراک خواهد کرد. انتظار می رود که روز چهارشنبه او به قطر می رود و پنج شنبه او را در امارات متحده عربی انتظار می باشند. خبرگزاری ریترز می نویسد که موضوع مرکزی گفتگوها در این سفر نه جنگ در غزه یا برنامه هسته‌ای ایران، بلکه مناسبت های اقتصادی و تجارتی می شود. با این هدف به عربستان سعودی صاحب کاران با نفوذ از جمله رهبران شرکت های بلک راک و بلک ستون رفتند. ثروتمندترین شخص سیاره ایلان ماسک که در ماموریت پرزیدنت ترامپ وظیفه رسمی دارد در این همایش اشتراک خواهد کرد. دیروز دونالد ترامپ ناگهان گفت که ممکن است در جریان سفر به منطقه در نقشه‌اش تغییراتی وارد کند و روز پنج شنبه به ترکیه برود. او گفت این سفر در صورت میتوان برگزار شود که آنجا مذاکرات مستقیم میان پرزیدنت های اوکراین و روسیه برای دستیابی به صلح دایر شود. تشکیل چنین ملاقات را پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد کرد. از این پیش پوتین بدون مشخص گفتن هیئت نمایندگان پیشنهاد برگزار کردن ملاقات مستقیم را به زبان آورد. ترامپ گفت که اگر ملاقات برای دستیابی به نتیجه های مثبت امیدوار کننده باشد، او هم می توانست به ترکیه برود. تا حال سفر پوتین و همچنین خود ترامپ به استانبول تصدیق نشده است. خبرگزاری ریترز تاکید میکند که احتمالاً در مذاکره های عربستان سعودی موضوع عادی شدن رابطه های میان این کشور و اسرائیل بررسی نمیشود. منبعه های آژانسی این را با موضوع گیری قاطع حکومت بنیامین نتانیاهو در رابطه با موضوع حکومت فلسطین و دستیابی به آتش بس در غزه ربط میدهند. ریاض اشاره کرده است که آماده است با اسرائیل رابطه برقرار کند، ولی نه در پس منظر عملیات جنگی ادامه یابنده در غزه.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم.
سفارت آمریکا در دوشنبه روز 5 می در صفحه فیسبوکیش از اعلان نتیجه های برنامه گرین کارت خبر داد. با اعلان نتیجه های آزمون گرین کارت یا کارت سبز آمریکا که یکی از راه های اساسی و قانونی سفر به آمریکا است، برخی ساکنان به مرکزهای مخصوص رفته می خواهند نام خود را سنجند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این بار سنجش نام داوطلبان یا پرسوجوی ساکنان برای سفر به آمریکا در حال صورت می‌گیرد که اخیراً در این کشور سنجش و ردها در برابر مهاجران بیشتر به نظر می‌رسد. با توجه به چنین وضع، سفرعلی شکروف ساکن دوشنبه که برنده آزمون گرین کارت شده است، با احتیاط سندهایش را تهیه می‌کند تا در آینده برایش مشکل پیش نیاید. او روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از شنیدن خوشخبر اکنون تلاش دارد به آمریکا رود. میگوید انتظار نداشت که غالبی آزمون می شود.
ما همه یه هفته شده، یک شنبه دیگه گذشتگی اتفت شما گفتن گذشته گفته. اما آدمی که ما سپرده بودیم دکمنت ما چلیز آنلاین تلفن. سپرده بودیم هوای ما واتساب دانویست که هم خیلی گذشته گفته.
چند سال بود شما انتظار همین لحظه بودید؟
من یکم بار سپرده بودم، همین یکم سال راستی هم یکم سال سپرده بودم.
چندی از نزدیکان سفرعلی در امریکا هستند و او نیز میخواهد رفته در آنجا کار و زندگی کند. برخی ساکنان مستقلانه در وبسایت مخصوص میسنجند که از آزمون گذشتند یا نه. افراد با کمک مرکزهای خدمترسان این کار را انجام میدهند. گرین لایت از شرکت هایست که با قبول و پر کردن عریضه خواهشمندان مشغول است. رستم عمروف رهبر این شرکت به رادیو آزادی گفت در پی اعلان نتیجه ها برای سنجش و تفتیش نام ها مشتریان به آنها زیاد مراجعه میکنند.
بله 4 می ساعت 9 بگونی جوابای گرین کارت برام دادن، اوجه الکه مود در واتساپ شبکه تلگرام جنریستان زنگ میزنند. ما توغرم اولم سنجش بردستم دیدستم تفتیش کردستم. خیلی خرسان میشه اکثر بسیار گذشتگیان های ما از شرکت ما گذشتگیان باش که باور میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبین میگن ما یکم بار گذشتیم یا اصلا ما که ده بار میسپارن که یوزان بار وجه میگذرن.
بعضی داوطلبان آزمونی گرین کارت گفتند که از سنجش های اخیری مهاجران غیر قانونی در امریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاط کار نیست شدند. سفرعلی شکروف هم صحبت ما که غالبی آزمون شده است گفت تلاش میکند در حجاتویش خطا نباشد تا در امریکا برایش مشکل پیش نآید. بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیر قانونی براه ماند. در شهرهای گوناگون صدا عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از امریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی از مرکزها توجه خواهشمندان سفر به امریکا را کم نکرده است. مصطفی برهانوف مسئول شرکت گرین کارت تیجی به رادیو آزادی گفت
از چهارم نتیجه گرین کارت که برآمدگی ای حالا در مثال بسیار مورا می نویسند. هم می نویسند که ما اکه که ما سپاریم اکه همین کادی ما را تفتیش کنیم.
دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به امریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادادی این کشور را به دست میارید. امریکا برای مهاجران کشوری فرصت ها و جای کار و آینده خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان به هر راه تلاش می کنند به این کشور برسند. تا کنون آمار کلی شهروندان تاجیکستان در امریکا نشر نمی شود، ولی باور می رود که شماره آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قایقران های تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در چین مدال برنزی گرفتند. مشتان های جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شریلانکا اشتراک دارند. دو دسته شهر دوشنبه استقلال و سارو کمپانیا بازی اول را در دور نهایی سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان برگزار کردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک شهریار دمینوف و امیر باباجانوف در مسابقات قهرمانی آسیا در قایقرانی در بایدرک و کنای که از 8 تا 11 می در شهر ننچن چین دایر گردید مدال برنزی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان شهریار دمینوف و امیر باباجانوف در کنای دوکسه به مسافه 1000 متر مقام سیم را کسب کرده با نشان برنزی سرفراز گشتند. نماینده دیگری تاجیکستان محمدی رجبوف در کنای یکسه به مسافه 1000 متر به دور نهایی راه یافت اما نتوانست مدال بگیرد. در مسابقات قهرمانی آسیا در قایقرانی در بایدرک و کنای در ننچن چین 280 ورزشکار از 19 کشور قاره اشتراک نموده در مسافه های 200، 500 و 1000 متر رقابت کردند. پیروزی یرلان سلطان غازیف در چین در کنای یکسه به مسافه 200 متر اولین مدال طلای قهرمانی آسیا بین بزرگسالان در زمان استقلالیت قرغیزستان گردید. قایقران های ازبکستان در قهرمانی آسیا 6 مدال، 3 نشان نقره و 3 برنزی گرفتند. مسابقات امسال در ننچن چین بسیاری از دسته های پرقوت منطقه را گرد هم آورد و برای ورزشکاران یک فرصتی مهمی شد که قوای خود را سنجند، تجربه اندوزند و به بازی های آسیایی و المپی آماده شوند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میانی مشتزنهای جوان که 12 می در شهر کولومبو شریلانکا شروع شد و تا روز 24 می ادامه می‌یابد اشتراک دارند. هیئت منتخب بوکس تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا بین نورسان و جوانان در شریلانکا چنین است. گروه مشتزنهای تا 18 ساله فریناز عبدالله و مینا اعظمزاد، محرم خان تاشخوجای و بلال جان اکسانف، زویر حاجیبیکف، محمد سلطان سلطانف، علی شیر خدا خالف، ابو بکر غفوروف، رستم محمد پناویف. گروه مشتزنهای تا 22 ساله فریزه یاقوب و هنگامه ایسای و دلنازه نوریم و موین خوجه مومینف، میراج سوفیجانف، انوشیروان فازیلف، دمیر مویبالی خانف، رسلان غفوروف، داوود محکموف، مراد جان اشورالیف. دو دسته شهری دوشنبه استقلال و سارو کمپانیا که به دور نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان راه یافتند، بازی اولی فینالی را برگزار کردند. بازی اولی سلسله نهایی میان قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال و سارو کمپانیا روز 12 می در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شده، با پیروزی دسته سارو کمپانیا با حساب 3-2 به پایان رسید. طبق نظام‌نامه مسابقات بازی‌های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته‌ها ادامه می‌یابد. قبلا در سلسله بازی‌های نیمه نهایی استقلال زیر رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی بر دسته امانت بانک دوشنبه با نتیجه‌های 4-2 و 2-1 پیروز شده و فینال برآمد. دسته سارو کمپانی باشد با رهبری پیرو واحدوف در سلسله بازی‌های نیمه نهایی بر تیم سپهری خوجند با نتیجه‌های 6-3 و 3-1 غلبه کرده به حق شرکت در دور نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مشرف شد.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تاثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه، اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافعه سودی، یکم گذراندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبانخط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، آیدی حتی آدیترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسیده اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشاتی پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشاتی پیشکی آن است که در رفت تفتیشاتی پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند. چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش به سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستن. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصیت‌های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان می‌کنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت‌هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی است که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع، جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شدن. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیدونه امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمان رو گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت، گفتی شرافالدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد حکم برآورده می شد در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود
تشکر زیاد اشرف الدین گدایف شما در همین باره چی نظر دارید خواهش میکنم خیلی فشرده تر وقت ما اندک مونده است مرحمت
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است سه شاخه حاکمیت قانونگذار اجرایی و سودی امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می‌بردم خدا نگهدار شما
دلم خوشو خود آشنا با